بگوشاید سلایت حسین جان ها فدایت، حسین جان ها فدایت، همون هست
از آن به سور شینیم، مشتاق فاطمه‌ایم، مشتاق فاطمه‌ایم، هیهات منت الله،
هیهات منت الله،
در آسمان و دریا، در آسمان و دریا، در کوهستان و صحرا، مو بنده‌ایم هر جا، مو بنده‌ایم هر جا، هیهات منت الله.
علی حسن دستیاره از این اکیپای فنی سینما بود قبل از انقلاب و کار سینما میکرد و قبلش وارد جهاد شده بود و این برنامه‌ای که داشت طبیعتاً با بچه‌ها گره خورده بود. هر چقدر
بهتر است از همان اولین روزهای آذر ماه 1360 آغاز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مرتضی اصرار داشت کسایی برند که فکر میکرد که از توی راششون میتونه برنامه استفاده بکنه. احساسش این بود که نوع فیلم برداری علیک به درد نوع ژانری که مرتضی در جنگ میگرفت نمیخورد. خود مرتضی تو اون مقطع خیلی آدم حساسی بود، علی هم خیلی آدم عصبی، همدیگر درک نمیکردن، نه اینکه حالا دیگران درک میکردن. مرتضی دست کم مثلا اون قدری که با سهر راحت بود با علی اصلا نمیتونست کار بکنه از اون جنس، و تا غیر از اون سفر که خیلی صمیمانه با هم آشنا شدند و در جوار مرتضی علی شهید شد، اتفاقی نیفتاد که با هم برن سفر فیلم برداری.
در واقع سفری که آقا مرتضی و علی طالبی به سمت جبهه داشتن به یه نوعی من فکر میکردم حالا یه مشکلی پیش بیاد یا اصلا کار انجام نشه، یا یه چون برداشت هایی که از علی پیش آقا مرتضی و بچه های دیگه بود که خب بالاخره ایشون این کاره نیست، یعنی این کاره به معنای فیلم بردار جبهه و سنخیتی هم با بچه های جبهه نداره، در نتیجه حالا بریم ببینیم چطور میشه.
رفتیم از آنجا که بولدوزرهای جهاد خاکریز را بریده بودند راه افتادیم. نیمه بیشتر راه را آمده بودیم که صدای علی را شنیدیم. برگشتم و علی را دیدم که سینه‌اش را با دست‌هایش پوشاند و به زمین غلتید.
مرتضی دنبال می‌کرد مسئله شهادت رو برای خودش و هر دفعه هم که حالا صحبت می‌شد جبهه می‌رفت با بچه‌ها به یه نوعی پیش خودش می‌گفت که خب دیگه الان وقتشه. یعنی من فکر می‌کنم اگه از مرتضی می‌پرسیدن کی قراره تو جهاد تلویزیون شهید بشه، اگه می‌خواست بی پرده صحبت می‌کنه بکنه، ابتدا خودشو میگفت و آخرین نفر میگفت مثلا علی طالبی قراره شهید بشه اگرم شهید بشه، ولی اولین شهید جهاد تلویزیون در واقع علی طالبی بود و این خیلی ضربه خاصی هم به علی به سید مرتضی بود هم بقیه بچه ها.
دیگر نفسی برایش نمانده بود جز یک نفس و آن یک نفس باقی مانده اش را هم همانجا کشید و پرواز کرد. بعد از شهادت او بود که رفته رفته در میافتیم که او کیست. خدا این غفلت را بر ما ببخشاید.
روزهای در واقع شروع عملیات کربلای 5 البته مصادف شد با اینکه دوست عزیزی به اسم حسن هادی به ما مراجعه کرد که من قبلا توسط خبر میرفتم فیلم میگرفتم عملیات، حالا حاضرم با اگر امکانات بدید من هم ملحق بشم. روزی بود که ما دیگه داشتیم همه بچه ها رفته بودن، یه تعدادی از بچه ها ملحق شده بودن به بچه هایی که در منطقه بودن، منم داشتم میرفتم، کسی دیگه نمونده بود. روز آخری بود که ما صبحش داشتیم میرفتیم آخرین نفرات. من گفتم امکانات خیلی کمیه، دوربین 16 زیاد قوی نداریم، زیادم دل نبسته بودیم، ولی به هر جهت چون خودش اظهار علاقه کرد یه مقدار نگاتیو بود دوربین و امکانات ضبط و این چیزا رو بهش دادیم، گفتیم دیگه خودت میدونی که اکیپتو سر و سامون بدی.
روز دوم عملیات کربلای 5 در محور پاسگاه شلمچه، این حسن است که از پشت دوربین به جبهه می نگرد و قدم به قدم به آن امر محتومی که رد و تبدیلی در آن نیست نزدیک می شود.
دیگه خبری نداشتم تا اینکه یه اکیپی از یا یک مجموعه ای از بچه های در واقع تبلیغات های لشکره اومدن کنار ما واستادن. به من گفت که یکی از فیلمبردارا میگن امروز شهید شده، شما خبر دارید؟ گفتم نه خبر نداریم. همون شب که من برگشتم اهواز با اکیپ دیدیم که گلبون با دستان خونین و وسایل خونین اونجاست و اعلام کرد که صبح حسن هادی بوده که شهید شده.
حسن بر صدق وعده های خدا گواهی داد و به آن حیاتی که خداوند به احدی از عالمیان جز شهدا عطا نفرموده است نائل آمد و از سر این سخن نیز کسی جز شهید آگاه نیست. سرسخت بود و در عین سرسختی سخت لطیف و رقیق، عاشق بود و معشوق دوستانش، با خانوادش سخت مهربان بود اگرچه در خانه نمی ماند و به قول پدرش صدای مارش که می شنید دیگر کسی نمی توانست جلو دارش باشد.
از کردم از 64 اواخرش بچه های سپاه تعدادی بچه سپاه مدن قاسمم با تأخیر به جمع روادفت پیوست.
قاسم پر صلابت و استوار پیشا پیش ما حرکت می کرد و صدا می گرفت.
ما به یه سمتی داشتیم می رفتیم، تو همون میدون خوردیم به قاسم اینا، یعنی دوتا اکیپ هم دیگر رو دیدیم، پیاده شدیم. اونا داشتن بچه های شلوغی بودن تو اون اکیپ، سرکله هم دیگه می زدن. با قاسم صحبت کردم، قاسم بخشی برنامه تون چیه و دارین چه میکنین؟ یه سری توضیحاتی رو داد و قرار بود که برن به سمت خط، جزء برنامه های روز 20 دهشون بود که ما هم ازشون جدا شدیم، ما هم رفتیم به سمت خط دیگه.
دیگر تا شهادت قاسم نیم ساعتی بیشتر نمانده است. قاسم دلاورانه استوار با صلابت از میان کانال‌های تازه تسخیر شده دشمن عبور می‌کرد و به میقات خیش نزدیک می‌شد. قاسم به میعاد و میقات خیش می‌نگرد و ما بی‌خبریم.
در راهپیمایی که به سمت خط مقدم داشتن تکثیر اندازه که تو اون مقطع رو نخلا غالباً برای اینکه تسلط بیشتری داشته باشند به نیروها میرفتن، از طریق یکی از این تکتیراندازها شلیک میشه و قاسم به سرش میخوره و قاسم بوزری تو اونجا شهید میشه.
رضا با آفریدگار متعال وعده دیدار داد.
نیروهای کماندوی عراقی با عملیاتی که کرده بودن تونستن جزیره بواریان رو پس بگیرن و موقعی که پس گرفته بودن دیدن یه 3-4 نفر سر از پا نشناخته دوربین به دست دارن میان توی جزیره و همینطور دارن جلو هم میان و برای اونام خیلی تعجب بود که چی میخوان، چیه دستشون و خوشحال از این بودن که دست اینا اسلحه‌ای نیست، ولی یه چیزای شبیه دوربین اینا هم هست، همین جوری هم دارن میان و ما با اونا هم صحبت میکردیم. خیلی جالب بود، اونا با ما صحبت میکردن، ما هم صحبت میکردیم. چون فاصله زیاد بود ما کلمات اونا رو دقیق نمیفهمیدیم، نمیدونستیم اونا عراقی هست
و ما هرگز نمیدانستیم که چه در انتظار ماست. شاید رضا میدانست که آن همه برای رسیدن به جزیره بواریان اشتیاق داشت. او به دنیا آمده بود تا 23 سال عمر خیش را برای رسیدن به این وعدگاه ذخیره کند. در حاشیه غربی نخلستان‌های جزیره بواریان نقطه‌ای هست که در آنجا رضا با سید الشهدا علیه السلام وعده ملاقات دارد. آنجا کربلای اوست.
این مطلب ادامه داشت تا جایی که ما دیگه چهره اینا رو قشنگ می‌دیدیم و کلمات اینا رو من متوجه می‌شدم که چی میگه. یک دفعه من به این دوست امدادگرم گفتم عزیز من اینو که عراقی هم ما رو فردی اینجا و این بنده خدا متوجه شد که اینا عراقی هم، گفت درست میگی. یه دفعه اینکه درست میگی بچه‌ها همگی با هم گفتیم با بچه‌ها فرار کنیم. اونا وقتی دیدن که ما نمی‌خوایم تسلیم بشیم دیگه همه‌شون شروع کردن به سمت ما تیراندازی کردن، ولی من یک لحظه برگشتم نگاه کردم، فقط رضا رو دیدم که به فاصله چند قدم از من همینطور نشسته بود رو زمین، چشاش بسته بود، همینطور داشت خون می‌اومد.
آخرین تصویری که از رضا در خاطره ناقص دوربین باقی مانده است تصویری است که او را در برابر مدخل جزیره بواریان نشان می‌دهد. رضا صدا بردار بود و چون شهید شد تصویرها همچون پیکری بیرو یک بار سکوت کردند. اما نه، اینجا جای سکوت نیست. پیام رضا پیام مقاومت است. او شهید شد تا به ما بیاموزد که در برابر ظلم به هیچ قیمتی نباید سکوت کرد، و این راهی است که اگر همه ما هم شهید آن شویم می‌ارزد.
ما پیشنهاد کردیم که چون ادامه کربلا 5 بود و هنوز منطقه درگیر بود، دست کم یه اکیپ دیگه بره ببینه چه خبره. تا اون لحظه غیر از صحنه‌های شهری امیر یکتاس فیلم برداری نمیکرد، دستیار بود.
دوربین شهید امیر اسکندر یکتاس در همه اعزام ها حضور داشت و مخصوصا بچه های پایگاه مقداد او را خیلی خوب به یاد می آورند. او را که با آن همه لطافت و عشق و صبر فرمانوار گرد شمع حضور راهیان کربلا و خانواده هایشان می گردید و با آنان سخن می گفت.
کوچولو بابات کجا میخواد بره؟
جبهه.
جبهه میخواد بره؟ بابا چی دوست داری؟
آره.
اسم چیه؟
زینب.
ولی تصمیم گرفتیم با جسارتی که امیر داشت اون سفر رمان فیلم بردار بریم.
سلام علیک.
برو بده
پیام امیر، پیام استقامت است. استقامت امتی که علمداری قیام امتها در همه طول تاریخ سزاوار اوست.
قرار بر این شد که اطلاعاتی که از منطقه میگیره به ما منتقل بکنه که بر اساس اون اطلاعات ما ببینیم ارزش داره یکی دیگه بفرستیم یا نه. بچه‌ها تازه به هر جهت نگران از شهادت های سه تا شهیدی که داشتیم، تازه از منطقه برگشته بودن، هم خسته بودن، همین که به هر جهت تازه این چند تا شهید رو داده بودیم. امیر رفت و از اهواز به من زنگ زد که فلانی خبری نیست، میگن آتش سنگینه تو خط مقدم ولی عملیاتی در کار نیست. صبح بعد از اون روزی که با هم تلفنی صحبت کردیم از اهواز جا میفته بره همین منطقه، آتش هم خیلی سنگین بود تو شراخ اسفند 65. تصمیم میگیره بره جلو. همونطور که داشتن با ماشین میرفتن جلو یه سری از بچه‌ها رو میبینه که جمع شده بودن و داشتن با هم صحبت میکردن. به راننده میگه ماشین نگه دار بریم فیلم بگیریم. جمع اکیپ با هم پیاده میشن که برن فیلم بگیرن، با این بچه‌ها صحبت بکنن. همون لحظاتی که دوربین روشن بوده و صحبت بچه‌ها رو ضبط میکردن یه خونپاره شست میاد وسطشون. اکیپ رو میارن عقب و امیر توی اورژانس خط شهید میشه.
پیام امیر پیام یک فرد نیست، پیام یک امت است، و چون این چنین باشد نام امیر در میان همه نام ها گم می شود و راه اوست که جاودانی می ماند.
حسین شریعتی که بعضی اوقات می آمد به ما سر می زد از لابراتوار و بچه های کارمنده لابراتوار بود و بچه های انجام اسلامی اومد، علاقه هم داشت، به ماها علاقه داشت، اومد گفت که منم می خواهم برم جبهه. ما معمولا نه اصلا هماهنگی قبلی داشتیم. گفتیم حسین چه کار حاضری بکنی؟ گفت هر کاری که بتونم برم جبهه حاضرم بکنم. گفتیم آقا راننده این اکیپ کم داره میری؟ گفت آره. دیگه هم نپرسید کجا.
یکی از گروه های فیلم برداری روایت فت در اینجا به کمین منافقین برخورده است. در این کمین راننده گروه و چند تن از اکرادی که برای فرار از منطقه به اتومبیل گروه پناه آورده بودند به شهادت رسیدند.
من همینجوری از شیشه عقب که داشتم نگاه میکردم یه چند تا نفر ورد دیدم، دیدم پشت ماشین ما قرار گرفتن و دارن با سرعت زیاد میان. من احساس کردم یکی از این نفرها شروع کرده به سمت ما و اطراف تیراندازی کردن. تا این صحنه رو من دیدم همون موقع دیدم ماشین اون گلوله خورد.
منافقین همینجا جلوی مرکز جهاد کمین زدن که متاسفانه یکی از بدرمون به شهادت رسید، دو تا بدرمون هم زخمی شدن. همون دوربین قبلی رو بدیم بهتر.
به سوی بقاع غربی می رویم. شهید بهروز فلاحت پور در اندیشه سید تصاویری است که بتواند موقعیت ارتفاعات را نسبت به فلسطین اشغالی بیان کند و تصوری از خط تماس نشان دهد و دست تقدیر در کمین سید اوست و پیروزی با تقدیر است.
تشکیلات رباط فتح جدید که شکل نگرفته بود، جا تلویزیون قدیم هم تقریبا از هم پاشیده شده بود برای کاری که در مورد جنگ داشت انجام میداد. تصمیم گرفتیم یک بار دیگه برای چندمین نوبت بود یه اکیپ درست کنیم بریم لبنان. در واقع فکر میکردیم دو تا دو نفره بتونیم دو تا اکیپ رو همزمان تشکیل بدیم و ویدئویی طبیعتا با دوربین های اون وقت ویدئویی فیلم برداری بکنیم. راه افتادیم و اون سفر لبنان رو در واقع که در اوایل اردیبهشت بود شکل دادیم.
شقایق ها خونین و دل سوختند همچون شهدا. آیا شهید فلاحت پور می دانست که برای فیلمی که در رسای شهادت خود او می سازند فیلم برداری می کند؟
راننده به ما خطاب کرد که بیاین سوار شیم، کار ما تموم شد، بیاین برگردیم. تا توی ماشین قرار گرفتیم بهروز زد به من گفت فلانی پیاده شو که هواپیما بالا سر را. من از همون شیشه که نگه میدم یه هواپیما در حالت حمله به سمت ما داره هر لحظه به ما نزدیک میشه. بمبش هم رها کرده. بهروز به سمت عقب ماشین دویده بود، بمب دقیقا اومده بود خورده جای ماشینه. بهروز رو این موج انفجار میپاچونه روی این تپه این سمتی که حالا تا اون درصدی که میشد بدن ایشون با اجزای خاک لبنان با سنگ و گیاه ها و اون خاک ها چیز بود جدا میکنند و قسمت های از بدن ایشون رو میتونن بیارن به سمت تهران.
دانشگاه، کار تو دانشگاه شد. این کار متعلق به آقای بهروز فلاحت پور که کارت دانشجوییشون هست در دانشگاه ایران در رشته تحصیلی سینما.
و چون این سوختنی را جز به آنان که پروای سوختن در آتش عشق ندارند نمی بخشند. شقایق های آتش گرفته، دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد. آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت به سراید.
یک سوار شرف مرتر از من، بالای من روح تو در خاک میکن، میگفت برو عشق، چنین میگفت بشتا، میگفت به مام عقل، چنین میگفت برگرد برگرد.
به یه پرچم سیاه سردر چیز برخوردم، همین ساختمان بزرگمه، که عکس سید مرتضی رو روی کاغذ آچار سیاسفید فوتوکپی کرده بودن، زده بودن روی این پرچم. خدا ایشون چه سخنرانی داره، چرا عکس ایشون رو زدن؟ تو چند لحظه اصلا مغزم کار نمیکرد، یعنی هی گفتم سخنرانی پارچه سیاه چیه؟ همینجوری این در سردر جهاد مونده بودم، همینجوری تکونم نمیتونستم بخورم، نمیتونستم برم جلو، نه فکرم هم مثلا کار نمیکرد. خیلی عجیب بود واسه من. بچه ها رو که چند نفر با من شهید شده بودن خوب کنارشون بودم، ولی سید مرتضی خیلی برام عجیب بود. یعنی مثلا دقیقاً مثل که تمام سیستم من یک لحظه از کار افتاده بود، هیچ حرکتی نمی‌کردم. یکی دو تا بچه اومدن من کشیدن کنار، گفتن به سر، یعنی اون چیزی که یواش یواش داشتم باورم میشد اینا به زبون آوردن. برای بچهای دیگه من تونستم جلو خودم بگیرم، گریه نمی‌کردم، ولی برای مرتضی اصلا دیگه نتونستم، اونجا وایسادم گریه کردم. و
ای سرخ تر از سرخ، بخوان سبز تر از سبز، آن سوی دختان همه زردن همه زرد، یک روز اگر از من و عشق و تو بپرسم پیغمبرتان کیست، بگو در بگو در.
یه دفعه همه حرفایی که تو این مدت بعد از جنگ با من میزد و اینا جلوی چشمم تکرار شد. گاهی وقتا میرفتم آقا مرتضی رو ببینم، در رو میبست آقا مرتضی، گفت بیا دیدی مصطفی بچه ها رفتن شهید شدن، تأسفی میخورد از این که چرا شهید نشده، و منم همینجوری نگاش میکردم، یعنی چیزی نمیتونستم بگم. خود تو دلم بودم مرتضی دست بردار دیگه، حالا قصه شهادت و اینا دیگه تموش. اون موقع تو دلم ولی به زبون نمیوردم، ولی اینکه یه دفعه دیدم مرتضی شهید شده، نشد نشد، بالاخره رسید. چجوری مگه میشه یه آدم مثلا یک چیزو بخواد و اینقدر آدم احساس کنه؟ یعنی تلقی من این بود که روز به روز از اون خواستشم داره دورتر میشه، ولی اشتیاقش داره بیشتر میشه. یک دفعه رسید و این خیلی برای من یه شوک عجیبی بود. و همه اون قصه ها و صحبت هایی که با سید مرتضی تو اتاق تو سوره داشتم یک بار دیگه جلوی ذهنم جلوی چشمم قرار گرفت.
راه افتادیم رفتیم طرف فکه، صابون هم نخوردیم، یعنی بین راه داشتیم صابون هم می‌خوردیم. یعنی آمرتزا خودش لقمه میگره برای اسقر که راننده بود، لقمه میگرف اسقر میخورد، بچه‌های دیگه میخوردن. راه افتادیم تو همون گرگومیشی صبح طرف فکه، رسیدیم منطقه فکه، هنوز آفتاب نزده بود. من پشت دوربین بودم، یعنی این فیلم یوماتیک که 20 دقیقه است، هیچ کدومش، یعنی لحظه اولش آمرتزا بود، بعد دیگه دیدم که دیگه اصلا نیست، دور شده بود، رفته بود کنار، یعنی با یه چیزای دیگه سرگرم بود. من خودم هم تعجب میکردم که حالا چرا آمرتضی حداقل پشت دوربین نیست. فیلم برداری رو قطع کردیم، داشت میگفت که بریم همون منطقه قتلگاه. رفت دادیم رسیدیم ابتدای میدون مین، یادم قاسم دهقان داشت میگفتش که بچه اینجا میدون مین، حواستون باشه جا پای هم دیگه بزنید. آمرتضی ما رو رد کرد، بعد خودش اومد. یه حدود 300 متری ما تو میدون مین داشتیم میرفتیم، رسیدیم یه جایی که دیگه اختلاف افتاد بین بچه‌ها. سعید داشت میگفتش که مسیری که ما سال گذشته رفتیم اینجا نیست، مثلا از مسیر دیگه. قاسم دهقان و یه تعداد دیگه میگفتن نه مثلا مسیرمون درسته. اینجا جدا شدیم، یعنی اکیپ جدا شد. آقا مرتضی هم دائم داشت تلاش میکرد، میگفتش که بریم برسیم همون منطقه ای که بچه‌ها رو تفحص کردیم در بیاریم. 10 دقیقه بیشتر نگذشته بود اینکه از بچه‌ها جدا شدیم. تقریبا 50 تو همین مسیر که رفتیم، تو همین مسیر که داشتیم میرفتیم، من دیدم یه صدای انفجار اومد، دیگه با صورت خوردیم زمین. برگشتم عقب، دیدم که آقا مرتضی و سعید افتادن رو زمین. دیگه آقا مرتضی رو گذاشتیم اونجا رو برانکارد، سعید هم همینطور. شروع کردیم دیگه از میدونه مین بیاریم بیرون. حالا اون لحظات خیلی حساسی بود، یعنی اون زمانی که از زمانی که انفجار اتفاق افتاد و تا زمانی که شروع کردیم از میدون MBM بیرون. وضعیت عجیبی بود، یعنی رومون نمیشد چهره آقا مرتضی رو نگاه کنیم. سعید رو چند تا نفس مصنوعی دادن تو بیمارستان، خب زود چشش رو نگاه کردن و بستن. آقا مرتضی رو حدود یه ربعی داشتن کار میکردن و معلوم بود که امید دارن. اون لحظه من خودم داشتم فیلم میگرفتم، یه دوربین VHSی بود داخل ماشین داشتم فیلم میگرفتم. دیگه اون لحظه رو یادمه، اون پارچه رو که بستم کنار یه ستونی بود، فقط تونستم بشینم.
یه چیزی جنب جوشی داشته ابراهیم، برعکس من که مثلا رفقا به اسلو بودن میشناسنم، ابراهیم خیلی به چیز میشناختن، همه مثلا به تحرک و جنب جوش و فلان. توی همین اتاق دوم مونتاژ نشسته بودیم یه فیلمی رو داشتیم کار میکردیم روش، یه دفعه در وا کرد اومد تو گفت که حسین شناسایی رو 2 دقیقه کوتاه کردم. خیلی مهم بود براش که مثلا بعد یه مدتی که شناسایی رو ندیده بودم من، گفت 2 دقیقه کوتاهش کردم. منم یه خورده از این در اومدم که ما داریم کار میکنیم فلان. رفت سر ویدیویی که ما داشتیم توش فیلم میدیدیم، اجکت کرد نوار سر بود، نوار خودشو گذاشت تو اینو ببینید. من مرد حسابی ما داریم کار میکنیم، گفت حرف نزن بینم مثلا با همون صمیمیتی که داشتی.
مدیر پروژه است که پنچر شده رو رینگ داره میره.
به شوخی بهش گفتم که ابراهیم دیگه از خدا چه میخوای، تو حدود 1 سال همه 14 معصوم رو زیارت کردی، مثلا رفتی حج و بعد کربلا و بعد رفتی مشهد مشرف شدی، دیگه چی میخوای؟ گفت که حسین دیگه فقط مرگ. گفتم شوخی نکن مثلا، لوس نشو مثلا از این حرفا. گفت نه به خدا، به دیروز پریروز که به خانم هم گفتم، گفت بهش گفتم اینجور از دیروز طالب هم حرف نمیزنه.
متاسفانه یک فروند هواپیمایی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که در مسیر تهران خرم‌آباد پرواز میکرد صبح امروز در 25 کیلومتری شهرستان خرم‌آباد سقوط کرد.
قایقت کجاست؟
قایقم؟ نه هر کسی قایق تنهایی داره که دلشه، دیدنی هم نیستش.
زودی از شبکه سننده.